بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان. سال جدید رو خوشحالم که دوباره این توفیق نصیب ما شد که در جمع خوب شما و در خدمت قرآن در محضر قرآن کریم باشیم. انشاءالله که بتونیم بهره لازم رو ببریم و اینها ذخیره بشه برای رشد و کسب نور از این کتاب الهی. و همچنین تبریک میگم حلول ماه مبارک رجب رو که آمادگی هایی برای ورود به مهمانی بزرگ خدا هست. همونطور هم که میدونید ماه رجب ماه تقویت توحیده دیگه. ما از روی ذکرهایی که توی این ماه وارده این اهداف این ماه ها رو یک کمی متوجه میشیم. مهمترین ذکری که ما توی ماه رجب داریم ذکر توحید و استغفار هست، چون وارد شده هزار مرتبه سوره قل هو الله رو بخونید یا هزار مرتبه لا اله الا الله گفته بشه. از اون ورم ذکرهای متعددی در مورد استغفار داریم. معلوم میشه که این دوتا محور این ماه هست برای اینکه هم تخلیه بشه از آلودگی ها با استغفار و هم تحلیه صورت بگیره و به توحید نزدیک بشیم. و تو ایامی که ذکرهایی وارد میشه معلوم میشه که اون زمانها قابلیت رشد توی اون زمینه رو خیلی زیاد داره، استعداد برای رشد در اون زمینه رو اون زمانها خیلی داره. یعنی این ذکر توی این ماه گفته بشه اثراتی خواهد داشت که توی زمانهای دیگه انقدر تأثیر نداره. مثلا ذکر همین توحید رو، سوره قل هو الله رو ما روزهای جمعه هم داریم، 100 مرتبه سوره توحید خونده بشه معلوم میشه که روز جمعه یک قابلیت و یک زمینه فراهمی برای رشد توحید درش هست. این سوره در روز جمعه خونده بشه اثر فوق‌العاده‌ای داره نسبت به زمانهای دیگه. حالا این ماه رجب هم ماه تقویت توحیده، باید ازش استفاده بکنیم که تا میتونیم این ذکرها رو با توجه بگیم. حالا در کنار این ذکر زبانی اگر اون توجه به خود آیات الهی هم باشه برای رسیدن قلب به توحید، خب دیگه اثر خیلی ویژه ای انشاءالله خواهد داشت و آماده میکنه انسان رو برای اینکه بتونه از برکات ماه مبارک و شب قدر بهره ببره. انشاءالله که بتونیم این استفاده رو بکنیم، خود خداوند کمک بکنه ما رو، سلام علیکم، و این نورانیت رو در ما ایجاد بکنه که این آمادگی رو کسب بکنیم. سلامت باشین، لطف دارین. بله واقعا باید خدا رو شکر بکنیم. زنده باشین. باید خدا رو شکر بکنیم که دوباره این امکان رو فراهم کرد برای ما که بتونیم باشیم با هم دیگه. و سعادت بزرگیه واقعا که جمع قرآنیان رو در کنار هم داشته باشیم و همه با هم در محضر قرآن بتونیم انشاءالله بهره ببریم. خب سوره ملک هم که سوره خیلی ویژه و خاصی هست و حالا در مورد فضائلش که خب میدونید خود شروع سوره هم باز یه جورایی به اون مسئله توحید اشاره داره. حالا این مقارنت سوره با شروع کلاسمون در ماه رجب رو هم به فال نیک میگیریم. انشاءالله همه اینها کمک هایی بشه برای ما که بتونیم در مسیر توحید پیش بریم و برسیم به یک درجاتی انشاءالله. این سوره به طور کلی توی سی آیهی که داره سه سیاق اصلی داره، یعنی سه بخش مجزا از هم این سوره داره که هر بخش خلاصه مسئله به خودش رو داره. از آیه 1 تا 12 بخش اول هست که همونطور که تو آیه اول میبینیم با بیان ملک خدا و حاکمیت خدا و ربوبیت خدا شروع میشه. سلام علیکم. سلام علیکم. و در ادامهش اونهایی که نمیپذیرن این ملک و حاکمیت رو، اونها رو مورد انذار قرار میده و هشدار میده بهشون. پس حاکمیتی برای خداوند وجود داره و کسانی که از این حاکمیت سرباز بزنن اینها مورد هشدار قرار میگیرن که عاقبتشون عذابه. این مطلبی که تو قسمت اول بیان میشه. تو قسمت دوم باز تأکید بر این عذاب و هشدار برای این منکرین حاکمیت خدا هست، به اضافه ریشه یابی طبق روال قرآن که مشکلی رو و دردی رو بیان میکنه بعد میره سراغ عوامل اون مشکل. اینجا هم همینه، بعد از اینکه این بیماری عده‌ای از انسان‌ها بیان میشه که اینها گرفتار این مرض هستن که نمیپذیرن ربوبیت خدا رو، این ریشه ها بیان میشه که اینا برای چی نمیپذیرند. یعنی یک مسئله واضح و بدیهی و حقی وجود داره اما یه عده‌ای نمیخوان اینو قبول بکنن. علت ها بیان میشه، عوامل این انکار و سرباز زدن بیان میشه، و قسمت آخر هم دوباره هشدار مجدد هست به این کافران به عذاب اخروی، که اینها بالاخره بعد از اینکه این ریشه ها هم بیان شد و باز نمیخوان دست بردارن، دیگه عاقبتشون عذابه. پس به طور کلی اون محور سوره و حرف اصلی سوره اثبات ربوبیت خدا و حاکمیت خدا و انذار و هشدار به منکرین این ربوبیت هست. خب تو بخش اول باز ما دو تا قسمت داریم. قسمت اول خود اثبات ملک خدا و حاکمیت خداست. قسمت دومش هم انذار کفار هست که حالا کسانی که این ربوبیت رو نمیپذیرن اینها باید مخاطب قرار بگیرن و هشدار داده بشن. سوره با کلمه تبارکه شروع میشه، تبارک الذی بیده الملک، اصلا یکی از اسامی این سوره هم سوره تبارک هست دیگه. تبارک از ریشه برکه هست که ما تو فارسی هم میگیم برکت. برکت یعنی اون خیر بسیاری که از یه چیزی به دست میاد، که تجربهش خیلی کردیم دیگه. مثلا در زمان یه موقعی برکت میبینیم، زمان محدوده اما آثار و خیر زیادی ازش حاصل میشه. توی مال میبینیم، توی نمیدونم هر چیزهایی که باهاش سر و کار داریم این برکت رو مشاهده میکنیم، که مثلا حالا یه پول محدودی میبینیم استفاده های خیلی زیادی ازش میشه یا هر چیز دیگری. پس خود تبارکه یعنی خیر فراوان و بقا هم ازش فهمیده میشه، دوام و بقا و زوال ناپذیری، از بین نرفتن توی این ریشه هست. چون مثلا کلمه برکه هم که گفته میشه، برکه یعنی یه جایی که آبی در اونجا ماندگاره و جمع میشه و از بین نمیره. حالا برکه نباشه این آب ممکنه خیلی زود تبخیر بشه و تموم بشه، اما تو برکه آب موندگار هست و باقیه. پس تبارکه یعنی هم اون دوام و ماندگاری و هم اون خیر فراوان. این تبارکه رو در مورد خداوند داره بیان میکنه. خدا برکت داره، پربرکت است و ماندگار است. خدایی که چنین است، هم خیر فراوان از خدا میرسه به بشر و همین که زوالی برای خداوند وجود نداره. بعد خدا رو توصیف میکنه با کلمه بیده الملک. پس پربرکت است، پاینده است، خدایی که ملک به دست اوست. ملک یعنی نه فرمان روایی بر جهان هستی. ملک با ملک فرق داره دیگه. ملک یعنی مالکیت، ملک یه ذره فراتر از مالکیته، یعنی ملکی رو که انسان داره دخل و تصرف هم بتونه توش انجام بده و اختیاردار باشه. یه موقعی کسی مالک چیزی هست اما اختیار اون چیز رو نداره. مثلا بچه هایی که حالا یه چیز رو به نامشون میکنن ولی نمیتونه توش دخل و تصرفی بکنه، اما ملک یعنی که اختیارداره و میتونه درش دخل و تصرف بکنه، که ما همون فرمان روایی و پادشاهی که میگیم به همین معناست. حاکمیت شاید ترجمه خوبی باشه براش، کلمه حاکمیت. به یده الملک، حاکمیت عالم به دست خداست. وقتی هم به یدهی رو اول میاره حصر رو میرسونه دیگه، یعنی فقط به دست خداست. حاکمیت عالم فقط در دست خداست، یعنی کس دیگری حاکم عالم نیست، اختیاردار عالم نیست و قدرت دخل و تصرف در عالم نداره. دست رو هم که میگه، حالا خداوند که دست به معنای عضوی که ما میشناسیم که نداره، ید به معنای قدرت، ابزار اعمال قدرت. حالا این ابزار در بشر، این عضو ظاهری هست، ولی فقط معنای این عضو نیست، ید یعنی اون اعمال قدرتی که میتونه صورت بگیره، چون معمولا با این عضو صورت میگیره اینو بهش میگن دست، وگرنه به ید هلمول، پس یعنی اعمال قدرت میکنه خدا و این حاکمیت در دست اوست، یعنی این که این اختیار تام در بر عهده خداوند هست. و هو علی کل شیء قدیر، و او بر هر چیزی قادر است، قدرت دارد. پس هم حاکمیت رو بیان میکنه و هم قدرت رو، چون ممکنه کسی حاکمیت ظاهری داشته باشه اما قدرت نداشته باشه، مثل سلاطینی که به ظاهر پادشاه هستن ولی قدرت دست مثلا وزیره و همه کار اون وزیره یا کسان دیگری. پس هم ملک دارد و هم قدرت، و این قدرت به هر چیزی تعلق میگیره. علا کل شی، کل شی یعنی هر چیزی که بشه به اون چیز گفت، یعنی هر چیزی که وجود یافته، این در حیطه قدرت خدا هست، حالا این چیز میخواد کوچیک باشه یا بزرگ فرقی نمیکنه. قدیر هم صفت مشبه هست، یعنی این قدرت برای خدا ثبوت داره و دائمی است، همیشگی است. خب این اول اثبات این صفت برای خدا، صفت حاکمیت و فرمانروایی و اختیارداری برای خداوند قطعی است و ثابته. بعد این رو شرح میده با دو تا الذی خلقه، خدایی که خلق کرد. پس این حاکمیت برمیگرده به خلقت، چون اصلا یکی از بحثایی که مطرح بود در زمان به اسات پیغمبر همین بود که مشرکین میگفتن خدا خالق هست، اگر ازشون بپرسی کی خلق کرده عالم رو میگن خدا، اما خدا دیگه بعد از خلق کاری به عالم نداره، امور عالم به دست خدا صورت نمیگیره، به دست بت‌ها و چیزهای دیگه است. حالا این اعتقاد ممکنه ما الان بگیم که چه چیز عجیب غریبی میگفتن، ولی در عمل ممکنه در زمان حال هم خیلی ها همین اعتقاد رو داشته باشن. هیچ کس نیست که بگه خالق کس دیگری جز خداست، همه این رو قبول دارن، اما اینکه کار رو دست خدا بدونه، این مسئله یه که همه روش باور ندارن، ممکنه به زبون هم بگن اما اون باور قلبی خلاصه تو این زمینه خیلی مشکل داره، که ما بدونیم کار دست خداست، به یده الملک، حاکمیت فقط به دست خداست، فرمان روایی عالم، کارگردانی عالم فقط به دست خداست، یعنی تدبیر امور به دست خداست دیگه. اینو اگه باور داشته باشیم دیگه مسئله حل میشه. بعد که میگه الذی خلقه، اون خدایی که خلق کرد، یعنی اصلا نمیشه خلق و تدبیر رو از هم جدا کرد. خدایی که خالق است قطعا مدبر و مدیر عالم هم هست، نمیشه اصلا ما بگیم کسی خالق است کس دیگری مدیر است، چون اصلا اون کسی که خالقه یه مدلی خلق میکنه برای اینکه کارکرد خاصی داشته باشه، پس یعنی در زمان خلق هم داره تدبیر میکنه، اصلا جدا شدنی نیست از هم خلق و تدبیر. پس اول میگه تدبیر به دست خداست، چرا؟ چون خدا خالقه، چون خلق و تدبیر از هم جدا شدنی نیست، یعنی اصلا نمیتونیم نپذیریم تدبیر خدا رو. وقتی ما پذیرفتیم خدا خالقه، قطعا باید تدبیر کنندگی خدا رو هم بپذیریم، چون اینها از هم جدا نمیشه. خلقت تو چه حیطه ایست؟ دو تا حیطه برای خلق خدا بیان میکنه، اولی خلقت نظام انسانیه، دومی خلقت نظام کیهانی بگیم یا حالا طبیعی. پس یعنی انسان و طبیعت، اولم انسان رو بیان میکنه. چرا اول طبیعت خلق شده یا انسان؟ اول عالم خلق شده یا انسان؟ اول عالم خلق شده دیگه، اول خدا آسمان ها و زمین و همه چیز رو خلق کرده، بعد انسان رو خلق کرده. پس از نظر ظاهری خلق عالم مقدم است بر خلق انسان، اما از نظر هدفی خلق انسان مقدم است بر خلق عالم، یعنی هدف خلق عالمه، اما برای این تحقق این هدف اول باید عالم خلق بشه. خلق عالم هدف نیست، مقدم است، ولی اول باید اون صورت بگیره. چون هدف و غایت خلق انسانه، به خاطر این اول خلق انسان رو بیان میکنه، و یعنی از نظر ظاهری و زمانی خلق عالم مقدمه. الذی خلق الموت و الحیات، خدایی که مرگ و زندگی را خلق کرد. باز این از اون عباراتیه که خیلی عجیب به نظر میاد، مگه مرگ خلق میشه؟ موت چیه؟ عدم حیات، یعنی نیستی. حالا اون چیزی که یه باور رایجه، ولی واقعیت این نیست دیگه. باور رایج اینه که مرگ یعنی نبودن حیات. نبودن که خلق نمیشه، که عدم که مخلوق نیست. وقتی میفهمد خلق الموت، پس معلومه موت یک موجودی است که خلق شده. پس موت به معنای عدم حیات نیست، موت به معنای نیستی نیست، چون نیستی که مخلوق نیست. پس موت خودش یک موجودی است، یک مرحله ای از زندگی است و این مرحله خلق شده. خب بازم اینجا اول مرگ خلق میشه یا حیات؟ اول حیات خلق میشه دیگه، اول انسان به دنیا میاد بعد میرسه به مرحله موت. پس چرا میفهمد خلق الموت اول حیات؟ هدف اونه، یعنی اون مرحله مرگ مرحله مهم زندگی است. باز مثل همین دوتا الذی خلقها، در ظاهر خلقت عالم تقدم داره، اما در حقیقت اونچه که مهمه خلقت انسانه. تو خلقت انسان هم در ظاهر و اون روال عادی که میبینیم اول خلق حیات است، اما خلق موت مهمتره و اهمیت بیشتری داره و اصلا انگار هدف اونه. پس مرگ و زندگی را خلق فرمود. ما از همین خلق الموت و الحیات هم میفهمیم که مرگ یک موجود است و همین که مرگ مهمتر از زندگی دنیاست. یعنی اصل ایجاد انسان برای اینه که به اون مرحله مرگ و بعد از اون راه پیدا بکنه. بله بله، پایان نیست دیگه، یکی از مراحله. یعنی خدا برای انسان مراحلی قرار داده توی زندگیش، یکی حیاته که این حیات دنیویست و بعد مرگه که اون مرگ پس میشه یک مرحله از زندگی و مرحله مهمتره، چون اول ذکر میکنه. اینا توجهاتیه که خداوند میخواد بده که ما به اون موت بیشتر توجه بکنیم. بعضیا میگن مثلا اصلا ما حرف مرگو نزنیم، به مرگ فکر نکنیم، مثلا اینا رو پاک کنیم از ذهنمون، در حالی که خدا میگه اصل قضیه اون موت و اون مرحله نهایی است. هدف از خلقت مرگ نیست. مرگ یکی از مراحل مهم خلقت است. برای چه هدفی؟ لیبلوکم ایکم احسن عمل. هدف اینجاست، لیبلوکم، برای این که بیازماید شما را. پس خلق فرمود دو تا مرحله مهم را، موت و حیات، که موت مهمتره. این دو تا مرحله برای چی خلق شده؟ برای این که لیبلوکم، که شما را بیازماید. بیازماید که چی بشود؟ ایوکم احسن و عملا، که کدام یک از شما عمل نیکوتری دارد. پس اصل قضیه شد این که اصلا کل عالم هستی خلق شده، انسان هم خلق شده در دو مرحله مرگ و حیات دنیا. برای چی؟ برای اینکه معلوم بشود چه کسی احسن است، عمل نیکوتر داره. پس غایت خلقت اینه، یعنی کل این دم و دستگاه عظیم خلقت رو خدا برپا کرده برای اینکه خوبان عالم رو مشخص کنه. همین، مثل اینکه مثلا میگیم که یک کسی اومده سرمایه گذاری کرده، یه زمینی رو خریده، یه ساختمونی ساخته، تجهیزاتی رو توش قرار داده، عده‌ای رو مثلا اونجا وارد کرده برای تحصیل. همه این کارا رو کرده برای چی؟ برای اینکه 4 تا نخبه از این تو در بیاد. تمام اینها برای اینه، برای همون 4 نفر نخبه ایست که قراره از توی این کل دم و دستگاه و سرمایه گذاری ها و اینها در بیاد. پس هدف کل خلقت عالم محسنین و نیکوکاران هستند. بقیه دیگه میشن چی؟ توفیلی دیگه، در واقع همینه. یعنی اصلا اینا مثل سنگ و چوب و درخت و اینها میشن. اونایی که تو این مسیر نیان، تو مسیر احسن و عملا نباشن، هیچی دیگه، میشن سنگ و چوب که گاهی وقتا از اونا هم پستر میشن. یعنی هر چقدر آدم تو این مسیر بیشتر قرار بگیره، یعنی به اون هدف خلقت نزدیک شده دیگه. بله، یکی از مراحلی است که همه وارد این مرحله میشن. یک مرحله اصلی زندگیه که هیچ کس از این مرحله استثنا نمیشه، همه این مرحله رو میگذرونن. خب پس هدف احسن و عملا است، نه اکثر و عملا. ما بناست بر این که به عمل حسن بیاندیشیم نه به عمل بیشتر. اون عملی که حالا توی روایت هم اومده که عمل صالح و حسن عملی است که نخوای احدی جز خدا تو رو به خاطرش ستایش بکنه، یعنی عمل خالص فقط برای خدا، این میشه عمل نیکو. حالا این کم باشه یا زیاد مهم نیست، مهم اینه که عملی انجام بده انسان که هدفش فقط خدا باشه. این غایت خلقته، کل عالم رو خدا خلق کرده برای اینکه انسان‌هایی به اینجا برسن که فقط برای خدا کار بکنن. حالا اینکه چند تا کار بکنن مهم نیست، مهم اینه که این کار فقط برای خدا انجام بشه. بعضیا به ظاهر خیلی عمل انجام میدن اما توی این اعمال خدا وجود نداره. خب این اعمال کثیر دستشون رو نمیگیره، ولی کسی ممکنه یک کار انجام بده ولی با این یک کار خدا رو بهش توجه داشته باشه، این خلاصه میرسونه او رو به اون جایی که باید برسه. توی روایت هم داریم امام جواد علیه السلام میفرماین که التوجه الالله بالقلب ابلغ، ابلغ یعنی رساننده تر، میرسونه انسان رو به هدف. ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال، از اینکه جوارح و اعضا رو خسته کنیم با اعمال. اون توجه قلبی به خدا خیلی رساننده تر است از اینکه ماه خودمون رو خسته کنیم با اعمالی که حالا خیلی نیت خالصی نداره. بعضیا اشتباه میکنن دیگه، هی میپردازن به ظواهر، هی کارهای زیاد انجام میدن ولی به اون نیت توجه ندارن، این خیلی نمیرسونه اونها رو. اما ممکنه کسی یک کار ساده ای انجام بده اما هدفش خدا باشه، این خیلی ابلغه، این رساننده تره تا اون اعمال زیادی که انجام میشه. حالا این به این معنا نیست که پس ما کار زیاد انجام ندیم، ما هدف رو درست بکنیم، نیت رو درست بکنیم، نیت که درست شد خب حالا هر چقدر از این کار حسن بیشتر انجام بشه خب بهتره دیگه، ولی حواسمون باشه که فقط به ظاهر توجه نکنیم، اول باطن درست بشه بعد وقت حالا این کثرت هم داشته باشه خب دیگه خیلی عالی تر میشه.
مشخص بود که خداوند این عظمت رو برای کیا خلق کرد، یعنی اون نیکوکاران اون شاگرد اولای دنیا کلن مشخص بودن، چه لزومی داشت که مثلا خودم عظمت رو من خلق بشم توی دنیا، یعنی چرا خواهی گرد پای اونام نخواهم،
چرا نخواهید رسید؟ از کجا میگید؟ این قابلیت وجود داره دیگه، خدا میگه من این قابلیت رو دادم، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و یعنی میشه شاکر شد. خب ما ناراحتیم از این که خدا این امکان رو به ما داده که خودمون رو محک بزنیم که تو این مسیر هستیم یا نه، ما تلاشمون رو بکنیم دیگه. ما میگیم خب از اول که قراره مثلا 4 نفر شاگرد ممتاز بشن دیگه، اصلا همون 4 نفر رو ثبت نام کنن تو این مدرسه، بقیه میگن چی؟ خب بذارین ما بیایم ما خودمون رو محک بزنیم، ما تلاشم شاید ما هم رسیدیم. خب بله ما به اون ممتازه نمیرسیم اما به مثلا درجه خوب شاید برسیم دیگه. خب حیف نیست ما از این خوب بودن محروم کنیم خودمون رو وقتی خدا این اجازه رو میده، این استعداد رو قرار داده و میگه تلاش بکن میرسی و منم به تلاشت نمره میدم، نه به اینکه حالا به کجا رسیدی. لیس للانسان الا ما سعا، اون ان سعیکم کان مشکورا، اون سعی شماست که پاداش داده میشه. خب تلاش رو بکنیم دیگه، این تلاش رو بکنیم حالا به هر درجه‌ای که رسیدیم. این که خدا اصلا خلق نکنه و بگه همونایی که مثلا قطعی رسیدن همونا بسته، این محروم کردنه و خدا دارای فضل کثیر دیگه، محروم کردن تو دستگاه خدا نیست، خدا بخل نداره، تا جایی که بشه فیض رو در اختیار عموم قرار میده. و تو این سوره هم چند بار کلمه رحمان داریم، رحمان یعنی رحمت عام، فیضی که به عموم میرسه، خدا عموم رو از این فیض بهرمند میکنه. حالا اینکه نمیرسن دیگه خودشون خسران میکنن دیگه، برمیگردن به همون حالت عدمی که از اول بوده دیگه. خب این قرار آخر برگرده، حالا بذار حداقل یه تلاشی بکنه، شاید رفت رسید، نرسید میشم اون حالت سابقه که معدومه دیگه. نه باید خیلی خدا رو شکر بکنیم که خدا این امکان رو داده دیگه. تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، از نابودی بودم کردی. خب خود این خیلی شکر داره که من نابود بودم ولی تو بودم کردی از نابودی و بعد با مهر پروردی. اون رحمان یعنی با رحمت عام خودت پروردی و این امکان رو، این استعداد رو قرار دادی که بشه رسید به اون درجه بالا.
همه توی همون بهشتم که میرن، همه اون
بله همین دیگه. یعنی حالا ما بگیم که مثلا ما نمیرسیم به درجه معصومین، خب بله حالا به اون نمیرسیم، اما به درجه حالا مثلا به بسیار عالی نمیرسیم، به عالی هم بگیم نمیرسیم، به خوبه که میشود رسید، ما تلاش رو بکنیم برای اینکه به خوبه برسیم. حالا دیگه آره بله 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 و خیلی از جانب خدا لطف وجود داره. یعنی اگه قرار باشه خدا به اعمال ما نگاه بکنه که هیچی دیگه، ما همین به گرد پای اونها هم قطعا نخواهیم رسید، ولی خدا با لطفش برخورد میکنه و به اون همجواریه باز حالا حتی در یک زمانهای محدودی هم برسونه، اینا خودش خیلی ارزش داره دیگه. و هو العزیز الغفور، و او خداییست که هم عزیز است هم غفور، دو تا صفتی که یه ذره میشه گفت متضاد، نه به معنی که تضاد داره با هم، به معنی که در دو جهت خلاصه جدای از همه، یکی در حیطه خوف یکی در حیطه رجاست. عزیز یعنی قدرت برتر و شکست ناپذیر، یعنی هر کاری او بخواد میشه، یعنی بخواد مجازات بکنه هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، خب این یه ذره خوف ایجاد میکنه. اما از اون ور غفورم هست، بسیار آمرزنده است، یعنی همون خدایی که قدرت مطلق و هر کاری میتونه بکنه، این خدا غفوره و بسیار آمرزنده است. این که پشت سر لیبلوکم ایکم احسن و عملا کلمه غفور رو میاره، این یک امیدواری دادن به انسان دیگه، چون وقتی بگه ایکم احسن و عملا همین حالت ناامیدیه شاید ایجاد بشه، ما که نمیتونیم به اون احسن و عملا برسیم. احسن یعنی نیکوتر از همه، افعال و تفصیل دیگه، نیکوترین عمل. خب کجا میشه من مثلا انقدر پایین مثلا بتونم یه، اصلا نمیشه گفت، آدم جرأت گفتنش هم نداره که مثلا نمازی مثل نماز حضرت علی رو بخواد بخونه. این اصلا در تصور ما هم نمیگنجه که ما به خودمون این حالت رو ببینیم. اما پشت سرش که میگه غفور، خب یه ذره آدم رو خلاصه آروم میکنه که بعد وقت این جرأت رو پیدا بکنه که بگه اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، یعنی با این همه فاصله که بین مثلا من و امام معصوم وجود داره، اما این جرأت رو پیدا بکنم با توجه به غفور بودن خدا که بخوام هم نشینی مثلا با اهل بیت رو داشته باشیم. خلقت دوم، پس این شد خلقت نظام انسانی. این خدایی که این نظام بشری رو خلق فرموده به یده الملک، خب این خدا الذی خلق سبع سماوات، این هفت آسمان رو هم خلق فرموده، یعنی در واقع این دو تا الذی خلقه اون به یده الملک رو داره بست میده برای ما و شرح میده. ملک و حاکمیت به دست خدایی است که کل عالم بشری رو خلق کرده برای اون هدف و کل عالم هستی رو خلق کرده. الذی خلق سبع سماوات، هفت آسمان رو خلق کرده. چه نیازی هست خدا بفرماید هفت آسمان؟ ما که شش تا آسمان دیگر رو اصلا نه میبینیم نه علمی بهش داریم. چه چیزی داره؟ قدرت رو نشون، یعنی اون عظمت دستگاه خلقت رو نشون میده. هر چقدر خلق خدا عظیمتر، از اون ور ملک هم عظیمتر دیگه، چون این خلقه برای اثبات اون به یده الملکه. وقتی خلق خیلی عظیمه، پس معلومه اون به یده الملکی هم خیلی عظیمه، حاکمیت هم خیلی عظیمه، اون کارگردانی عالم. چون همه مشکل بشر رو همین توحید افعالیه، رو این که همه چیز دست خداست. ما هر چقدر خلقت خدا رو بیشتر عظمتش رو باور بکنیم، کارآمدی خدا رو بیشتر باور خواهیم کرد. این تفکر در نظام خلقت برای اینه که ما بیشتر به توحید افعالی برسیم. توحید ذاتی رو که خیلی توش مشکلی نیست، قبول داریم، منتها اون توحید افعالی مشکل داریم. تقویت توحید افعالی با همین تقویت توحید ذاتی و تفکر در خلقته. قطعا با معانیش ارتباط داره، حالا کل سوره رو بخونیم بیشتر متوجه میشیم دیگه. خلق سبع سماوات، هفت آسمان رو خلق فرمود، طباقا، طباق یعنی طبقه طبقه، یعنی اینا لایه های روی هم. پس این لایه اولی که ما میبینیم آسمان دنیا، این یه لایه است، بعد از اینها طبقات دیگری وجود داره که 6 تا لایه بعدی هست و خود طباق اون نظم رو نشون میده که این هفت آسمان در هم و بر هم و بی نظم نیست، اینا طبقات و لایه های منظمی هست. بعد یه معنای دیگه هم که تو طباق هست این که اینا مطابق هم دیگن، یعنی مثل هم دیگن. حالا اینا چیزایی که خیلی نمیتونیم درکش بکنیم چون خارج از تصور و تجربه ماست، ولی حالا در یه حدی میشه فهمید دیگه. خب حالا پس اصل قضیه شد چی؟ بیده الملک. این بیده الملک با دو تا الذی خلقه اثبات شد. نهایتاً می‌فرماید وقتی شما به مجموع خلقت انسانی و کیهانی دقت بکنید، ما ترافی خلق رحمان من تفاوت. در خلق خدای رحمان هیچ تفاوتی نمی‌بینید. یعنی باز این خلقت رو بیشتر برای ما باز میکنه، برای اینکه اون بیده الملک دیگه کاملا تثبیت بشه. خدا اختیاردار عالمه چون خالق عالمه، خلقش بسیار عظیمه چون یک حیطه عظیم خلقت انسانی داره و یک حیطه عظیم خلقت هستی و کیهانی، و کل این خلقت به نوعی خلق شده که هیچ تفاوتی درش نیست. تفاوت از ریشه فوته، حالا با تفاوتی که ما تو فارسی میگیم یه ذره فرق میکنه. فوت یعنی دور شدن، انقدر دور بشه که دیگه خارج از دسترس باشه. این که میگیم از دست رفت، فوت شد، یعنی از دست رفت، یعنی انقدر دور شد که دیگه دسترسی بهش امکان نداره. وقت تفاوت از باب تفاعله، یعنی دور شدن دو طرفه، یعنی دو چیز انقدر از هم دور بشن که دسترسی به هم دیگه نداشته باشن، یعنی این دو تا چیز هیچ هماهنگی با هم ندارن، حتی همدیگر رو شاید دفع هم بکنن. اینجا میفهمد که در خلق خدای رحمان هیچ تفاوتی نیست، یعنی هیچ دو موجودی در خلق عالم، در عالم هستی نیست که از هم دور باشند. دور به معنای این که با هم ناهماهنگ باشند و ارتباطی نداشته باشند. این خیلی عظمت رو بیشتر نشون میده ها. ببین حالا مثلا در یه چیز ساده ما بگیم که مثلا این ماژیک با درش هماهنگی داره، این یه جوری درست شده که این ماژیک بتونه توی این در قرار بگیره و در این رو پوشش بده. خب این توی یه چیز ساده، این هماهنگیه خیلی قابل فهمه و محسوسه. اما در یک دستگاه عظیم که خیلی خلاصه بزرگ و وسیع باشه، هماهنگی اجزا اینا عظمت رو خیلی بیشتر میکنه. مثلا شما توی یک کارخونه که دستگاه‌های خیلی عظیمی وجود داره، وجود یه پیچ رو بگید که این مثلا ضروریه، دارم میگه حالا این چیزی نیست که توی این دستگاه به این عظمت یه پیچ نباشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما خلقت عالم با تمام عظمتش انقدر هماهنگی توش وجود داره که حتی یک موجود ریز مثل یه پیچ در یه دستگاه بزرگ هم وجودش ضروریه. این اوج هماهنگی رو نشون میده. الان میبینید دیگه، مثلا یه موجوداتی در محیط زیست میگن وجود اینها ضروریه، اگه نباشه در محیط زیست اخلال ایجاد میشه. یه وقتی آدم میگه مثلا خدا این پشه رو برای چی خلق کرده، نه نبود خیلی بهتر بود، اما همین پشه اگر نباشه یه مشکلاتی در محیط زیست به وجود میاد که شاید اصلا زندگی خیلی با درد سر مواجه بشه. این اون اوج عظمت رو بهشون میده که حتی ریزترین موجودات هم انقدر کارایی دارن. همون پیچه هم توی یک دستگاه عظیم یه وقتی میبینید نباشه کل این دستگاه از هم میپاشه، یه پیچ ریزه دیگه. آدم میگه حالا این مثلا چقدر چیز داره، اون قطعات بزرگ خیلی لازم و ارزشمند، اما همین پیچه هم کارای خودش رو داره. این انسجام و هماهنگی که در کل عالم هستی وجود داره عظمت خلقت رو خیلی بیشتر برای ما قابل درک میکنه. و گفتیم هر چقدر عظمت خلقت رو بیشتر بفهمیم، ملک رو بیشتر میفهمیم، اون حاکمیت خدا رو بیشتر باور میکنیم. بعد خدا برای اینکه این رو اثبات بکنه یه پیشنهاد میده. اولا میگه ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، هیچ تفاوتی، من تفاوت یعنی هیچ تفاوتی، هیچ ناهماهنگی در خلق خدای رحمان نمیبینی. کلمه رحمان رو هم میاره، باز اون رحمت عام دیگه، چون خلقت کل هستی ناشی از رحمت عام خداست. بعد خب این ادعایی که شده نیاز به اثبات داره دیگه. الان یه ادعا خدا داره میکنه که در خلقت عالم ناهماهنگی وجود نداره. ممکنه کسی بیاد بگه که چرا من میگم هست، اصلا این پشه برای چیه؟ این نباشه، ما بیایم این پشه رو کلا نابود بکنیم که از مزاحمتش در امان باشیم. فقط فرج البصر، نگاهت رو برگردون، هل ترامن فطور، آیا هیچ شکافی، هیچ خللی میبینی؟ فطور از ریشه فطر است، یعنی شکافتن. شکافتن یعنی پاره کردن اون انسجامی که وجود داره، یعنی یه جایی این انسجامه پاره بشود و شکافی بردارد، شکاف معنای اخلال. هیچ اخلالی در عالم، در خلق رحمان میبینی؟ یعنی برای اثبات ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، خدا میگه خب برو بگرد، ما ادعا کردیم هیچ تفاوتی نیست، تو اگر میگی نه اینطور نیست، تو بیا اثبات بکن، برو بگرد. فرج البصر، نگاهت رو برگردون. پس یه نگاه اولیه‌ای هست که میگه ما ترا، نمیبینی. در نگاه اول هیچ ناهماهنگی نیست. خب ممکنه کسی بگه این نگاه سطحی است که همه رو هماهنگ نشون میده، ما اگه دقیق بشیم ناهماهنگی هست. خدا میگه خب برو دقیق شو، فرج البصر، برگردون نگاهت رو. سمرج البصر، دوباره برگردون. چرا میگه دوباره برگردون؟ دقیق تر بشی، یعنی با دقت یک بار و مرحله اول ممکنه بازم ناهماهنگی نبینی. ما انقدر این ادعای خودمون مطمئنیم و باور داریم که به تو پیشنهاد میکنیم دوباره برگردونی. سمرج البستر کررتین، کرره یعنی مرتبه، کررتین یعنی دوباره برگردون. حالا این دوبار به معنی نیست که فقط دوبار، یعنی تکرار کن این دقتت رو، نگاه دقیقت رو. چی میشه نهایتاً؟ چه به چه نتیجه ای میرسی؟ ینقلب الیک البصر خاصعاً، ینقلب یعنی برمیگرده، زیر و رو میشه نگاه تو، برمیگرده به سوی تو نگاه، خاصعاً، خسته، یعنی خسته میشی اما ناهماهنگی پیدا نمیکنی. و هو حسیر، در حالی که این نگاه ناتوان هم شده، یعنی هم خسته میشه هم ناتوان میشه، دیگه توان گشتن، یعنی تمام توانت رو به کار بگیر برای اینکه یک ناهماهنگی پیدا کنی. اگه تونستی پیدا کنی، اینجوری خدا داره میگه دیگه، میگه برو بگرد، گشتم نبود، نگرد نیست، نیست دیگه. هر چقدر بگردی خسته میشوی اما یک تفاوت پیدا نمیکنی. چرا دوباره چیز نکرد که بگه باز بگرد، همینجوری این گشتن ها رو ادامه بده؟ در واقع الان چند بار نگاه صورت گرفت؟ سه بار. یکی ماترای اول دیگه، که در نگاه اول که نمیبینی، بار دوم سمرج فرج البصر، بار دوم بگرد سمرج البصر، بار سوم. سه بار گشتن برای پیدا کردن یک مشکل کافیه، بیشتر از اون دیگه کار اضافه است. حالا کسی بخواد بیشتر بگرده میتونه، ولی دیگه کار اضافه است. مثلا شما بخواین حبوبات پاک بکنین، یه بار بار اول پاک میکنه آدم، بعد میگه که نه شاید از چشم دره، بذار یه بار دیگه هم پاک کنم. بار دوم هم چیزی پیدا نمیکنه. بار سوم اگر گشت پیدا نکرد، دیگه معمولا کسی بار چهارم پاک نمیکنه. با سه بار دیگه به این یقین میرسه. آره، یا مثلا آب کشیدن هم همینجوره، با سه بار دیگه، یعنی این سه بار یه چیز معقولیه برای پیدا کردن ایراد، سه بار دیگه کافیه، بیشتر از اون دیگه حالا ممکنه کسی به قول شما وسواس داشته باشه انجام بده، ولی لازم نیست، با سه بار دیگه میشه پیدا کرد. اگر با سه بار پیدا نکرد دیگه یعنی وجود نداره دیگه، آخرش خسته میشه، بعد از سه بار میگه خسته شدم دیگه، بابا نیست دیگه، چقدر بگردم. خب خاصه یعنی خسته، خاصه یعنی خسته، حسیر یعنی ناتوان. حسیر از ریشه حسره هست، خود کلمش به معنای برهنه شدنه. بعد این که میگیم ناتوان یعنی اون توان خودش رو از دست میده، یعنی اوریان میشه، آری از توان میشه و ناتوانی رو معنا میده. خب پس این شد اثبات خلقت عظیم خدا برای اینکه به اون بیده الملک برسه دیگه. خدا یک خلقت عظیمی دارد، هم از نظر ظاهری، وسعت ظاهری که هم حیطه انسانی رو داره و هم حیطه طبیعی و کیهانی رو داره، هم از نظر کیفیت خلقت، یعنی هم کمیت خلقت خیلی عظیمه، هم کیفیت خلقت خیلی عظیمه که با وجود این عظمت هیچ اشکال و اخلالی درش نیست. چون یه موقعی یه کسی یه کار بزرگ انجام میده ولی پر از ایراد، اما خدا یه کار بزرگی انجام داده بدون ذره ای نقص و ایراد، این عظمت خلقت رو نشون میده. این عظمت خلقت میرسونه به این که پس به یده الملک و تبارک الذی به یده الملک، این خدایی که به این عظمت خلق کرده و به این عظمت مدیریت میکنه، خب تبارکه دیگه، پر از برکت و دوام و بقاه. تو آیه 5 باز از یه جنبه دیگری این خلقت رو، عظمتش رو برای ما بیان میکنه که ما از این خلقت محافظت هم میکنیم. ولقد زینا السما، تو این قسمت سه تا فعل متکلم ملغیر هست، یکی زینا، یکی جعلنا، یکم اعتدنا. این خلقت عظیمی که هم از نظر کمیت عظیمه و هم از نظر کیفیت محافظت هم می شود، اونی کل اون مدیریت خدا رو ترسیم می کنه برای ما. خدایی که یک خلق عظیمی انجام داده، این خلق عظیم در نهایت دقت و انسجامه و از این دقت و انسجام داره محافظت و مراقبت می کنه، پس مدیریت خدا هم کامل و بی نقصه دیگه. زینا سماع دنیا، ما آسمان دنیا را مزین کردیم به مصابیح، با چراغ‌هایی. این چراغ‌ها چی هست؟ ستارگانن دیگه. این که میگه سماع دنیا، منظورش پایین ترین، یعنی همون هفت آسمانی که بیان شد، یه آسمانش میشه آسمان دنیا که ما میبینیم. باز این خودش یه اشاره‌ای به همون هفت آسمانه که شما این هفت آسمان رو یکیش رو میبینید و ما این آسمان دنیا را با ستارگان زینت دادیم. چرا فقط آسمان دنیا رو زینت داده؟ فقط اینو میبینیم دیگه، یعنی اگه بقیه هم میخواست زینت بشه کار لغو بود، چون بشر که نمیدید. یعنی یک لطفی برای انسانه که چشم نوازی بشه برای او و منظره زیبایی رو تماشا بکنه. باز اون خلق رحمان رو اینجا باز میکنه، این رحمت عام خدا اینه که این آسمان رو علاوه بر این که به دقت و انسجامش توجه داره، به زیبایی ظاهریش هم توجه داره. اینا نکاتیه که میتونه به ما این درس رو بده که ما یه کاری که انجام میدیم فقط به فکر باطنش نباشیم، ظاهرش رو هم درست بکنیم. چون بعضیا میگن فقط باطن مهمه دیگه، مثلا یه غذایی درست میکنه فقط مزه غذا خوب باشه، خاصیت داشته باشه، حالا اینکه ظاهرش مثلا زیبا باشه مهم نیست، نه، این تزئین ظاهریش هم مهمه. یا از اون ور ممکنه کسی بیفته فقط ظاهرش رو زیبا بکنه ولی باطن خراب باشه، نه اینجوری نیست، هر دوتا باید باشه. خب پس ما ظاهر رو زینت کردیم و چراغ‌هایی قرار دادیم و جعلناها رجوما للشیاطین، و این رو قرار دادیم سنگ بارانی برای شیاطین. رجوم یعنی با سنگ پرتاب کردن. این ستارگان پرتاب سنگی هستند برای شیاطین. این معلوم میشه که پس این شیاطین میخوان چیکار کنن؟ میخوان دست ببرن توی آسمان، یعنی میخوان وارد آسمان بشن برای چی؟
به هم ریختن،
به هم ریختن، برای اخلال. تو سوره جن داشتیم دیگه که جنیان گفتن ما تا قبل از نزول قرآن راحت به آسمان تردد میکردیم، اخبار عالم رو دریافت میکردیم، بعد درش دخل و تصرف میکردیم. خب یعنی آسمان از این جهت که از بالا مدیریت میشه، اتاق فرمان مدیریت دنیاست. خب اگه کسی بتونه دزدکی وارد اتاق فرمان بشه و دست ببره تو مدیریت عالم، یعنی اون به یده الملک نقض میشه. پس فقط به دست خدا نیست دیگه، به یده الملک. چرا؟ چون خدا داره از این ملکش هم مراقبت میکنه، نمیذاره یک کسانی دزدکی بیان تو اتاق فرمان و دست ببرن تو عالم. چجوری؟ با رجوع مل شیاطین، ستارگانی رو قرار داده تو آسمان، چون آسمان مرکز مدیریت عالمه. در اطراف این اتاق فرمان خدا یک پاسدارانی و پاسبانانی قرار داده که محافظت بکنن. اینا سنگباران میکنن کسانی رو که بخوان بیان دست ببرن توی عالم. یعنی میشه ازش فهمید که اگر کسی بخواد تدبیر خدا رو به هم بریزه، با خود خدا خلاصه مواجه میشه دیگه. خدا اگر اراده کنه کاری انجام بشه، هیچ کس نمیتونه جلوش رو بگیره. توی سوره فاطر داریم دیگه که اگر خدا اراده خیر بکنه، هیچ کس جلوش رو نمیگیره، و از اون ور اگر بخواد ضرری برسه، باز کسی نمیتونه مانع بشه.
حالا قبلش چی که اینا را پیدا میکردن؟ آیا به هم نمیرسن یا بعد حساس‌تر شدن با نزول قرآن؟
کی جواب میده؟
تو فیلم حضرت سلیمان نشون داد که شیاطین میامدن، خب مردم رو خیلی اذیت میکردن.
همین دیگه، طبق سوره جن قبل از نزول قرآن بوده این قضیه دیگه، که اینا میتونستن برن و یه کارهایی انجام بدن. پس اون موقع به یده الملک نبوده؟
چرا بوده؟ چون فضیله آزمایش قرآن رو بیاره که مردم اهمیت قرآن بهتر بفهمن.
خب نه، این که درست، اما قبل از قرآن بالاخره اختیار عالم دست خدا هست یا نیست؟ پس چرا شیاطین میتونستن کار انجام بدن؟ اجازه خدا بوده دیگه، یعنی باز خداست که اجازه داده. یعنی اون دخل و تصرفی هم که میکنه بدون اجازه خدا نیست. اینجوری نیست که خدا میخواد مثلا یه کاری انجام بشه، شیاطین میان جلوی اراده خدا رو بگیرن. اینجوری نیست، خدا این اجازه رو داده. مثل این که مثلا بچه تا زمانی که مثلا به 7 سالگی برسه، پدر مادر اجازه بهش میدن هر کار دلش میخواد بکنه، مثلا وعده بزن یه چیز رو بشکنه. خب این که این کار رو انجام میده به این معنا نیست که پدر مادر ناتوانن، نمیتونن جلوش رو بگیرن. خودشون اجازه دادن که هر کار دلش میخواد بکنه. اما به یه مرحله رشدی که رسید، از الان به بعد دیگه حق نداری این کار رو بکنی، این اجازه رو به تو نمیدیم. پس این به یده الملک قبلش هم بود، اما این بازگذاشتن دست رو خود خدا گذاشته بود، چون هنوز به اون رشد نرسیده بود. چون اصلا کل تاریخ یک سیر تکاملی رو داره طی میکنه دیگه، یعنی از خلقت اولین انسان انگار این سیر شروع شده تا برسه تا آخر دنیا. این بشر به طور کلی داره با تاریخ سیر تکاملی رو طی میکنه، که حضرت آقا فرمودن که ما الان در اون پیچ تاریخی هستیم. یعنی انگار یک انسان رو ما در نظر بگیریم، از اولین روزی که انسان خلق شد، یه انسان انگار از همون روز داره همینجوری میاد بالا تا میرسه به اوج رشد خودش. این در زمان نزول قرآن به یه بلوغی رسید، به سن بلوغ رسید. تا قبلش خدا این رو آزاد گذاشته بود که بتونه مثلا یه کارهایی انجام بده، نه به این معنا که خدا نمیتونه جلوشو بگیره. مثلا اون بچه هه که میشه جلوشو گیره، ولی فعلا آزادش گذاشت چون بچه است. آزاد گذاشته بود.
بهشون اجازه داده که مثلا رشد کنن.
جن دیگه، جنم این امکان رشد رو داره دیگه. جن هم مثل انسان قابلیت رشد داره، تکلیف داره، اختیار داره.
در آسمان بهشون اجازه رشد بیشتری داده، یعنی
بله این مانع شدن نه نوع حرکت رشدیشون تغییر میکنه، آره اون بچه هم همینه دیگه، اون جایی که شما تو 7 سال اول آزادش میذاری به این معنا نیست که نمیخوای رشد کنه، اصلا رشد او با این آزاد گذاشتنه، میگن اگه تو این 7 سال آزاد بذاری بچه شخصیتش شکل میگیره، هی امر و نهیش بکنی این نه محدود میشه و یه عقده‌ای در او ایجاد میشه، اما از 7 سال دوم دیگه باید محدودش کنی، یعنی این کمال او در اینه که این محدودیت ایجاد بشه، اینم همینه دیگه، برای این سیر تکاملی اینجوریه که
در موقعی که هنوز اون مرحله‌ای که به اصطلاح اومد دیگه بخورد رانده شد تا اون مرحله اصلا آسیبی نمیرسونده، چون خودش هم در حال عبادت و اتضاع که دیگه
نه شیاطین خوب و بد دارن، اون شیاطینی که میرن استراق سم میکنن معمولا جنای خوب نیستن و دخل و تصرفی که میکنن کارهایی که انجام میدن بله اینا به این معنا نیست که حالا چون مثلا در حال عبادت نه همشون در حال عبادت نبودن، اینا میرفتن اصلا برای اینکه اخلال بکنن تو عالم و خدا این دست اینها رو باز گذاشته بود که بتونن این کارو انجام بدن، از یه جایی نه دیگه نمیذاره این کارو انجام بدن و اینا همش مدیریت خداست، یعنی حتی تو زندگی خودمونم یه جاهایی میبینیم که انگار خدا مثلا هر حاجتی میخوایم فوری میده، این دست انسان بازه که به هر چی که میخواد برسه، اما یه جایی میبینی نه اون چیزایی که میخوای هر کاری هم میکنی هر چقدر هم دعا میکنی نمیرسی بهش، چه اونجایی که آدم سریع به خواسته هاش میرسه چه اونجایی که نه نمیرسه به چیزهایی که میخواد، اینا همه مدیریت خداست، یعنی تو هر نوع از این تدبیرهای خدا ما باید این توحید رو بهش برسیم که اینجا خدا میخواهد که من زود برسم، این به این خاطر نیست که مثلا من خیلی خوبم یا مثلا کارهای خوبی انجام دادم الان به این امتیاز رسیدم، سوره فجر دیگه که اکرمه و نعمه یا از اون ور فقدر علیه رزقه، اینا همش مدیریت خداست، ما باید به این توجه بکنیم که یه جاهایی خدا میخواد ما رو آزاد بذاره به همه خواسته هامون برسیم، یه جاهایی نه این محدودیت رو ایجاد میکنه برای اینکه مدیریت بشه، باز ولی خواسته خداست، چرا یه وقتایی مثلا اعمال انسان نقش داره در این، گناه مانع رسیدن به حاجت ها میشه یا از اون ور عمل صالحی که انجام میده باعث میشه که زود مثلا برسه به چیزی که میخواد، ولی خواست خدا نهایتا حاکمه و اون امضای قطعی با اراده خداست دیگه، اینا نقش دارن ولی اثر قطعی با اراده خداست. خب پس زینا سماء الدنیا و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر و براشون عذاب سوزان هم آماده کردیم، یعنی ما حسابی از این خلق خودمون محافظت میکنیم، این ستارگان رو قرار دادیم برای تیراندازی به شیاطین و تازه این شیاطین رو عذاب هم میکنیم که کسی دیگه جرأت نکنه به تدبیر خدا دست اندازی بکنه و مانع بشه، این محافظت تام خدا از خلقتشه. پس کلن توی این 5 آیه اون حاکمیت خدا اثبات شد، اون به ید الملک اثبات شد، با چی؟ با بیان عظمت خلقت خدا، هم از نظر کمیت هم از نظر کیفیت و هم از نظر محافظت از خلقت، این عظمت خلقت اثبات کننده حصر حاکمیت در خداست و فرمان روایی خدا. پس این 5 آیه اول میشه اثبات ملک مطلق خدا، مطلق یعنی فقط برای خدا دیگه.
ببخشید الان هم شیاطین خود هم انسان ها هستن دیگه که مثلا میگن به تیر غیب گرفتار شد، حالا مثلا میگن روبون آقا ما مثلا هم خودش به اصط میتونه باشه دیگه که دیگه کسیش دخل و تصرف دیگه میشه توی این آدم داشته باشه، مثلا حالا جنگ بشه باشه کشدار بشه، میگم یه همچه حالتی ممکنه بیشه تطبیق بده با اون قبلا وجود
قرآن. ببینید هرچی از خلقت بشر میگذره، این سیر تکاملی بیشتر میره جلو دیگه، بیشتر به این یقین میرسه که همه چیز به دست خداست. و وقتی به این یقین برسه دیگه تلاش های مذبوحانه انجام نمیده برای اینکه به هم بریزه این سیستم رو. الان مثلا دشمن داره تلاش میکنه برای اینکه این وعده پیروزی حق را به هم بریزه، این فرمول رو خراب بکنه، ولی نمیرسه به این. اما مثلا بعد از مرحله ظهور امام زمان علیه السلام، بشر به این تکامل بیشتر، به این بلوغ مضاعف میرسه که خب همه چی دست خداست دیگه، پس دیگه بیشتر دست و پا نمیزنه برای اینکه به هم بزنه این قرارداد الهی رو، وعده های خدا رو بخواد خراب بکنه. هر چقدر این بلوغ کامل تر بشه، از اون ور تلاش های بی خود کمتر میشه دیگه. خب اون انذار کفار چیه؟ پس اصل مسئله اثبات شد که حاکمیت برای خداست، عالم به دست خداست، هر چی خدا اراده کنه همون اتفاق میفته، کسی هم بخواد جلوی این اراده بایسته، جعلناها رجوما للشیاطین، ما باهاش برخورد میکنیم. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم، کسانی که کافر به ربشان بشند، رب یعنی همین مالکی، این حاکمیت خدا، این به یده الملک، کسانی که این به یده الملک رو نپذیرند، کفروا بربهم، به ربوبیت خدا کافر بشند و انکار بکنن این رو، برای این هم عذاب جهنمه. پس اگر شیاطینی بخوان جلو تدبیر و ربوبیت خدا بایستن، هم رجوم دارن هم عذاب سعیر دارن. اگر انسانهایی بخوان جلو ربوبیت خدا بایستن و کافر بشن به ربشان، اینا هم عذاب جهنم دارن. این هشدار خداست دیگه، همه چی دست خداست، جلوی این مدیریت نایستید، مقابله با این مدیریت نکنید، چون با خلاصه عذاب مواجه خواهید شد دیگه. و بئس المصیر، و چه بد جایگاهیست این عذاب. چرا؟ چون اذا القوا فیها، زمانی که انداخته بشن در این جهنم، خود این انداخته بشن یعنی این که اختیاری ندارن، اینا رو به زور میندازن توی آتش و دیگه راه دیگری جز این ندارن، این نهایت کار اینهاست که قطعیست. وقتی انداخته بشن، سمع او لها شهیقن، میشنوند از جهنم شهیق، شهیق یعنی یک ناله طولانی وحشتناک، یعنی یک صدای طولانی، صدایی که تموم نمیشه، دائم ادامه داره و خیلی صدا زشت و کریه و وحشتناک، یک صدای بدی میشنوند از جهنم. و هی تفور، در حالی که این جهنم در حال فورانه، فوران یعنی این آتش هی می جوشه، این خود جوشیدن آتش هم عذاب رو شدیدتر میکنه دیگه. اون به اصل مسیر رو خدا داره شرح میده که وقتی اینها، اولا اینکه اینها به زور انداخته میشن، یعنی پس هیچ راه فراری وجود نداره، دومی که خود آتش زوزه میکشه، انگار این صدای آتش نشانه عظمت اون آتشه، بعد فوران هم میکنه، یعنی در حال هی زیاد شدنه این جوشیدن، یعنی آتش رو هی شعله ورتر میکنه، این آتش رو به تمام شدن و خاموش شدن نمیره، بلکه هی فوران میکنه. بعد اینکه تکاد و تمیز و من الغیظ، نزدیک است که جدا بشود، تمیز از میز میاد دیگه، تمایز یعنی جدا شدن، جدا بشه، جدا بشه یعنی تیکه تیکه بشه، یعنی منفجر بشه این آتش، من الغیظ از شدت خشم، یعنی خود این آتش عصبانی از دست اینها، مثلا یه سماوری که خیلی قلقل میکنه، میگین داره میزنه تو سر کله خودش، این آتش هم یعنی انگار که داره عصبانیت خودش رو نشون میده، خود این آتش از دست اینها عصبانیه به حدی که میخواد منفجر بشه، متلاشی بشه از هم از شدت غیظ. این شدت غیظ نشون میده که پس این آتش چقدر فعاله و در حال جوشیدن و تلاطمه، این تلاطمه خودش سوختن رو برای اینها شدیدتر میکنه. آره، مثل آتش فشانی که آره صدا داره و تیکه تیکه میشه و در حال جوشیدنه، اینا هست دیگه. اینا وقت تجسم عمل دنیاشونه دیگه. عمل دنیاشون یعنی چه جوری بوده؟
عمل دنیاشون تلاوت شده دیگه.
همون الذین کفروا بربهم. آره، یعنی کفروا بربهم کسی که مدیریت خدا رو قبول نداره میخواد چیکار کنه؟ میخواد خودش مدیریت کنه دیگه. کسی تسلیم مدیریت خدا نشه، بالاخره یه مدیر میخواد برای زندگیش دیگه، میخواد خودش مدیریت کنه. وقتی خودش مدیریت میکنه به تلاطم میافته، به این در و اون در میزنه. وقتی به این در و اون در میزنه در حال سوختن، یعنی همش عذاب میکشه. کسی که مثل بچه‌ای که میگه که نمیخوام شما به من کار داشته باشه، میخوام خودم همه کارامو انجام بدم، خب نمیتونه کاراشو انجام بده. وقتی نمیتونه به زحمت میفته. این زحمته یعنی همین، یعنی این در دنیا هم گرفتار همین آتش سوزان پرتلاطم بود ولی متوجه نمیشد. این آتش اونجا مجسم میشه برات. آدمهایی که تو مسیر مدیریت خدا حرکت نکنن، روحشون در تلاطمه، تلاطمی که داره این روح رو پاره میکنه از هم، خودش هم نمیفهمه از کجا. یه جایی من یه مدت کوتاهی مثلا یه جایی بودیم، یه کسی اومد پیش ما نشست، یه چند دقیقه‌ای، یه آدم غریبه‌ای بود. بعد مثلا یه چند دقیقه با هم صحبت کردیم، آخرش همش میگفتش که دعا کن خدا به من آرامش بده. بعد اونجا فهمیدم که شاید آدم خودش نفهمه که مثلا حالا ما که مثلا اهل نماز و خلاص دین هستیم، به لطف خدا یه آرامشی داریم که شاید خودمون حواسمون نیست چه نعمتی داریم. اما با دیگرانی که تو این وادی نیستن مواجه میشیم، تازه میفهمیم که ما چی داریم که اونا ندارن. او با این که مثلا حالا خیلی ممکنه از نظر اجتماعی موقعیتی هم داره، نمیدونم کلاس داره زندگیش، ولی خودش فهمیده که آرامش نداره. این آرامش نداره یعنی همین، او مدیریت خدا رو در زندگیش نپذیرفته، میخواد همش خودش مدیریت کنه و خودش هم نمیتونه. وقتی نمیتونه هی به دست و پا زدن میفته و این میشه براش همون تلاطم. حالا هر چقدر این شدت کفر بیشتر باشه، این تلاطمه، این سوختنه، دست و پا زدنه بیشتره و ناآرامیه بیشتره. کمتر باشه کمتر. کلما القی فیها فوجون، هر زمانی که انداخته بشه در آتش گروهی، پس معلوم میشه که گروه گروه در آتش میافتن. چرا گروهی؟ یعنی پس معلومه در دنیا هم اینا گروهی هستن، جریانهایی هستن که دارن با مدیریت خدا مقابله میکنن. این تقابل جریانی و گروهی با تدبیر خدا خیلی عظیمتره. فکر کنید مثلا یک کسی فردی مدیریت خدا رو نمیپذیره و تو زندگی فردیش حالا کافره، ولی خودش تکی، به کسی کاری نداره. خب این حیطه عذاب کشیدنش خیلی محدوده، تا اینکه کسی یک جریانی در جامعه ایجاد میکنه که بخواد با تدبیر خدا مقابله کنه، مثل جریانهای دشمنی که ما الان انواعش رو داریم، فرقه ای ایجاد میکنه برای مقابله با دین خدا. این یعنی همین دیگه. این گروه شدت عذابش بیشتره دیگه. پس گروهایی وجود دارن که با حاکمیت خدا مقابله میکنن، این گروه ها در آتش انداخته میشن و به نوبت هم انداخته میشن. چون ببینید نمیگه همه با هم یه دفعه میرن تو آتش، یه گروهی انداخته میشه، بعد یه گروهی بعد از اینها میاد. چرا این تقدم و تأخر برای چیه؟ آها، یعنی پس به حسب اهمیتی که این جریان داره از نظر کفر، اینا زودتر وارد آتش میشن دیگه، هی مهمترها زودتر وارد میشن. بعد هی گروه های بعدی که وارد میشن، سألهم خزنتها، خزنه آتش از اینها سوال میکنه. هر گروه جدیدی که وارد آتش میشود، نگهبان آتش از اینها سوال میکنه، الم یأتکم نذیر، برای شما نذیر نیومد؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر. اونجا اعتراف میکنن دیگه، بله برای ما قطعا آمد، قد جاءنا نذیر، فکذبنا، پس ما تکذیب کردیم. این سوال و جواب برای چیه؟ اتمام حجت، تفهیم جرم دیگه، که تو الان برای چی داری وارد آتش میشی؟ مگه به تو نگفتن؟ و خود این اقراری که میکنه یعنی این که میپذیره جرم رو، و پس وقتی جرم رو پذیرفت، این مجازات دیگه کاملا به حقه، پس هیچ ظلمی صورت نمیگیره، چون خود این مجرم معترف به جرم خودش هست و قبول داره، و بعد وقتی براش نظیر اومده و این نپذیرفته، یعنی جرم خیلی سنگینه دیگه. یه موقعی کسی خبر نداره راه چیه، بیراه میره، خب این جرمش سبکتره. اما وقتی راه رو بهش نشون میدن و این با راه مقابله میکنه و جلوش وای میسته، این جرم خیلی سنگینه. جرمشون سبکتره. البته ما نداریم کسی که و این من امتن الا خلافی ها نذیر، هیچ امتی نیست مگر اینکه یک نذیری درش هست. نداریم امتی که نظیر نداشته باشه. ممکنه یه افرادی در جامعه مثلا اینقدر دور افتاده باشن بهشون نرسه، ولی جامعه ای بدون نظیر نداریم. برای جوامع امت اگر باشه حتما خدا یک نظیر قرار میده، نداریم اینو. ولی به فرض حالا اگر یه افرادی باشن امکان دسترسی براشون نباشه، اینا خیلی تخفیف داره، یه مستضعفین میشن دیگه. آره اینا مستضعفینن، اینا حالا مثل این کفار باهاشون برخورد نمیشه.
ببخشید شهید
رو مثلا
یکی
که
غیبت کرده، دزدی کرده، با این جهنم اینا فرق
میکنه؟
ببین
اینا اصلا مال
کفاره، کافره. ما اصلا نمیمیریم.
آره این مال کافره، ولی نه به این معنی که بگیم خب پس مال ما نیست. بالاخره به اندازه جرم انسان مجازات میشه. بستگی داره دیگه، بستگی به اندازه گناه داره. ببینید انقدر درجات متفاوت، یعنی انگار هر انسانی در یک درجه مخصوص به خودشه. درجات مثلا اینجوریه که 10 تا درجه است، ما بالاخره تو یکی از اینا میلیون ها درجه است. هر کسی به اندازه عمل خودش دیگه، حتما دیگه، بله به اندازه عمل خودشه دیگه. اینجوری که قرآن داره با این توصیف میگه، اینا مال الذین کفروا بربهم، در اوج کفر. حالا از این کفر هر چقدر پایین تر به اندازه اون کفری که داره میکشه دیگه، آرامش بده. اون هم یک مقدار سوختن و تلاطمی رو در این دنیا داره، اما نه به اندازه کسی که اصلا تو وادی دین نیست، خدایی رو قبول نداره و ربی رو نمیشناسه. این بالاخره خدا و رب رو قبول داره، اما به اون آرامشی که اولیاء خدا دارن نرسیده. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ما به اون رسیدیم. خب همین دیگه. پس ببینید ما هم یه تلاطمی داریم، ناآرامی داریم، ولی ناآرامی مثلا من با یه آدم بی‌نماز یکسان نیست. این که میگه میلیون ها درجه اینه دیگه. یه کسی داریم اولیاء خداست، او در نهایت آرامشه. یه کسی یه ذره پایین‌تره، یه ذره ناآرامی داره. همین جوری به اندازه عمل این درجه آرامش و ناآرامی متفاوته دیگه.
چه چیزی بر من اینجا جالبه که وقتی از اونا پرسیده میشه که آیا نظیر براتون تکذیب نمی‌کنه،
دیگه نمیتونه اونجا تکذیب کنه. بله بله، تو همین صحنه قیامت یه جاهایی تکذیب میکنن، میگن که والله ربنا ما کن نامشرکین، تو سوره انعام داریم دیگه، قسم به خدا که ما کن نامشرکین، ما مشرک نبودیم. این مال کجاست؟ همون تو قیامت. یعنی پس این قیامت هم 50,000 سال دیگه مواقفی داره، در یک ایستگاهی اینا تکذیب میکنن، اما تو اون ایستگاه آخر دیگه نمیتونه تکذیب کنه. اونجایی که داره میفته تو جهنم، القیه فیها، وقتی داره میفته که دیگه چیو تکذیب کنه؟ اصلا دیگه نمیتونه تکذیب کنه. و فقط این سؤاله برای اینه که اقرار گرفته بشه، برای اینکه او بپذیره که پس تو خودت قبول داری که نظیر آمد تکذیب کردی، پس این مجازات حق توست، هیچ ظلمی صورت نگرفته. فکذبنا، پس ما تکذیب کردیم. و قلنا ما نزل الله من شی، گفتیم اصلا خدا چیزی نفرستاده. ببینید یعنی این حاکمیت خدا رو تکذیب کرده. وقتی میگه خدا چیزی نفرستاده، یعنی خدا رو قبول داره به عنوان خالق، اما به عنوان این که الان چیزی بفرستد قبول نداره. این ربوبیت، ربوبیت تکوینی یا تشریعی؟ تشریعیه دیگه. خدا چیزی بفرستد یعنی امر و نهی بکنه. چرا ربوبیت تشریعی رو انکار میکنه؟ چون ربوبیت تکوینی رو انکار کرده. یعنی ببینید اول میگه که خدا خالق هست، خب این خالق باید رب باشه، این تو این رب بودنه مشکل داره، این رب هم یا تکوینی است یا که نه، یعنی هم و هم تشریعی است. کسی ربوبیت تکوینی رو توش مشکل پیدا بکنه، تو ربوبیت تشریعی هم مشکل پیدا میکنه. این که خدا تو اول سوره داره ربوبیت تکوینی رو برای ما کاملا باز میکنه، برای که اگه این رو بپذیریم دیگه تشریع مشکل نخواهد داشت. یعنی این که بعضیا میگن چرا باید نماز بخونیم، چون هنوز اون ربوبیت تکوینی رو باور نکرده. اگه باور کنه همه چی به دست خداست، مالک عالم و حاکم عالم خداست، خب هرچی خدا گفته باید قبول کنیم دیگه، دیگه اصلا بحثی نداره. این که میگه ما نزل الله من شی، یعنی من تو این که اصلا همه کاره عالم خداست هم مشکل داشتم، من فکر کردم خودم میتونم یه کاری انجام بدم. کفرو بربهم، یعنی خودش رو هم کاره ای میداند. وقتی خودش کاره ای هست، پس یه جاهایی هم خودش میتونه نظر بده. آدمایی که مثلا میگن که مثلا تو ماه رمضان پارسال داشتیم دیگه میشنیدیم که بعضیا میگفتن که نه روزه توی این روزهای طولانی ضرر داره و عقل من میگه که نباید روزه بگیرم. خب این یعنی چی؟ من وقتی میتونم نظر بدم، یعنی پس منم یه کاری در زندگیم هستم، همه کاره زندگی من خدا نیست. پس ما بر اون همه کار خدا بودن، اون به یده الملک باید زوم کنیم، این تقویت بشود. این به یده الملک رو هم برای خودمون هم برای بچه هامون اگر بتونیم جا بندازیم، بعد دیگه روبیت تشریعی خود به خود جا میفته و مشکلی توش نخواهد بود. پس ما نزل الله و منشه، گفتیم خدا چیزی نازل نکرده. و تازه علاوه بر این، ان انتم الا فی ضلال کبیر، شماهایی که قائل به نبوت هستید در گمراهی هستید. ببینید یعنی اینا جرم خیلی سنگینه، چون تکذیب میکنه نذیر رو، میگه اصلا خدا چیزی نازل نکرده، یعنی خدا تدبیر امر و نهی نمی کند، چون تدبیر در هستی هم کلن نداره، تدبیر دست بت‌ها و نمیدونم افراد و این چیزاست، یا پول مثلا کار هست توی زندگی. وقتی اینجوریه، اصلا شما که این حرفو میزنید دارید اشتباه میکنید، یعنی این آدم در مسیر گمراهی است و خودش رو هم، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، تو مسیر غلطه، فکر میکنه درست هم داره میره. وقتی فکر میکنه درست داره میره، دیگه اصلا به فکر اصلاح نمیفته. بعد اونجا که میفهمن اشتباه کردن، میگن لو کننا نسمع او نعقل، کاش که ما میشنیدیم یا تعقل میکردیم، اگر میشنیدیم یا تعقل میکردیم ما کنافی اصحاب سعیر، الان جزو همراهان آتش سوزان نمی بودیم. لو که میاد یعنی محال، اگر محال، میگه کاش اینجوری بود، اگر اینجوری بود، اگری که محاله دیگه، محقق نشده دیگه. دو تا چیز رو تو این اگر میگه، یکی نسمع و میشنیدیم، یکی هم نعقل. و یکی از این دو تا اگر بود ما نجات پیدا میکنیم، چون میگه او، نمیگه نسمع و نعقل، و نسمع و او نعقل. و نسمع و چی رو؟ پیام نذیر رو. یه نذیری برای ما اومد، اگه ما گوش میدادیم ما الان گرفتار نبودیم. نعقلو چیه؟ فکر میکردیم. یعنی ببینید ما دو تا انگار راه برای هدایت داشتیم، یکی اون نذیر، یکی هم عقل خودمون. ما از هیچ کدوم استفاده نکردیم، نه حرف اون نذیر رو گوش دادیم، نه از عقل خودمون استفاده کردیم. یعنی همونی که میگیم که مثلا یه کسی اصلا این پیام بهش نرسه، خب پیام بهش نرسید، آیا خودش عقل هم نداره؟ خودش نتونست بفهمه که این همه عالمی که با این دم و دستگاه عظیم خلق شده یه کارگردانی داره، من تو این سیستم کاره ای نیستم؟ خب باید حرف اونو گوش بدم، باید طبق مسیر او حرکت کنم. پس اینا عقلشونم به کار منداختن و اونجا میفهمند که بیعقلی کردن. آدمهای بیدین بیعقلن، هر چقدر انسان از دین فاصله بگیره این بیعقلتره دیگه. و اونجا میگه کاش که ما یا گوش میدادیم یا تعقل میکردیم که تو اصحاب سعیر نباشیم. فاعترفوا بذنبهم، پس اینا اعتراف کردن به گناهشون. این اعتراف دیگه تثبیت میکنه گناه رو و مجازات رو حق میکنه برای اینها. فسحقن لأصحاب سعیر، پس نفرین بر اصحاب سعیر. سحق خود کلمش یعنی آرد کردن، تو عربی به آرد میگن مسحوق، چیزی که پودر شده. خدا میگه که انگار که اینا پودر بشن، نابود بشن. وقتی پودر بشه یعنی نابود میشه دیگه، مثلا گندمی که آرد میشه دیگه گندم نیست، یعنی از اون گندم بودن دیگه در اومده. اینا نابود بشن، نابود بشن یعنی دور بشه از رحمت خدا، در واقع همون معنای لعن و نفرینه، ولی انگار خیلی شدیدتره. نه تنها دور بشه از رحمت، بلکه اصلا نابود بشه. کیا؟ اصحاب سعیر، کسانی که همراهان سعیر هستن. همراهان سعیر هم کسایی هستن که نه گوش دادند و نه تعقل کردند. آرد شدن، پودر شدن. نقطه مقابل اینها، بله، اصحاب سعیر هستن دیگه. اصحاب یعنی همراه دائمی. نقطه مقابل اینها میشن کسانی که یخشون ربهم بالغیب، کسانی که در نهان از ربشان ترسن. بازم این کلمه ربه، پس یه کسانی هستن کفرو به ربهم، اصلا رب رو کلن کافر شدن. یه کسانی رب را قبول دارن، قبول داشتنی که همراه با خشیت است. خشیت یعنی ترس از روی عظمت و احترام، یعنی انقدر عظمت خدا رو درک کرده که این عظمت او را به ترس رسونده. این درک عظمت ناشی از چیه؟ چی شد که به این درک عظمت رسید؟ برگردید به اول سوره، قبلترش خلقت عالم و انسان ها، عظمت خلقت رو، عظمت خلقت رو که درک کنه به عظمت خدا میرسه دیگه. ما هر چقدر عظمت خدا رو بیشتر درک بکنیم، این خشیت بیشتر خواهد شد. اینا کسانی هن که عظمت خلقت خدا، در نتیجه عظمت ربوبیت و مدیریت خدا رو درک کردن، شدن یخشون ربهم. این خشیت انقدر شدیده که بالغیب هم رسیده، یعنی نه فقط در ظاهر، در نهان هم این خشیت رو داره. هیچ کس هم بالا سرش نباشه، این دست از با خطا نمی کنه. این یعنی به اون اوج خوبی رسیده، احسن و عملا شده. پس میتونیم نتیجه بگیریم که اون بالا که فرمود لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، احسن و عملا کسی است که یخشون ربهم بالغیب، که وقت این خشیت هم ناشی از همون درک عظمت خلقت و ربوبیت خداست. کسانی که به این درجه برسن، پس ما باید سعی بکنیم برای این که به این درک عظمت مدیریت خدا برسیم، راهش هم تفکر در خلقت هستی است. نمیگه، چون بین اینها گفتیم دیگه میلیون ها درجه وجود داره. اول و آخرش رو بیان میکنه، یعنی قله و نهایت سقوط رو، بعد این وسط دیگه حالا هر چقدر نزدیکتر به یه طرف باشه، اینا که این وسطن باید ببینن که به کدوم طرف نزدیکترن تا بکشن خودشون رو تو اون گروه قرار بگیرن. اگه خیلی وسط باشن دیگه بلا تکلیفن دیگه، و آخرون مرجعون لامر الله، یه گروهی که دیگه چشمه به خدا دارن که ببینن چی حکم میکنه براشون. اینا بلا تکلیفی تو همین دنیا هم بلا تکلیفه دیگه، نمیدونه خوبه یا بده، بالاخره این وریه یا اون وریه. اصلا همه اینا برای اینه که ما تکلیف خودمون رو مشخص کنیم، یا این وری بشیم یا اون وری، یعنی یا نه دیگه، فقط این وری بشیم دیگه انشالله. همینه دیگه که بیان جزء یخشون ربهم بالغیب. میگه قله اینه، تو باید به سمت این حرکت بکنی. حالا هر چقدر به این قله نزدیک شدی، از مزایای اینا بهره مند میشه دیگه. کسانی که خشیت ربشون رو در غیب داشته باشن، لهم مغفرتون و اجر کبیر. برای اینها اولا مغفرت است، بعد اجر کبیر است. چرا اول مغفرت؟
اون
برای اینکه آلودگی ها و خط و خش ها از بین بره دیگه، بالاخره یه ناخالصی هایی ممکنه وجود داشته باشه. یعنی خود این یخشون ربهم بالغیب هم ممکن است یه خلاصه لغزش هایی داشته باشه. اول خدا این لغزش ها رو پاک میکنه، این باز همون غفور بودن خدا رو نشون میده که بالا فرمود و هو العزیز الغفور. یعنی اگر کسی اومد تو مسیر این کوه نوردی به سمت قله قرار گرفت، حالا خدا این آلودگی ها رو پاک میکنه دیگه. انتشتن بو کبائر ما تون هونه ان و کفر انکم سیئاتکم. شما بخواید اصل قضیه رو رعایت بکنید، ما اون ریزا رو خلاصه میبخشیم.
بعد کمک خدا.
بله کمک خداست، دستگیری خداست دیگه. میگه تو بیا حرکت بکن، دستتو میگیرم. حالا یه جاهایی هم مثلا خواستی بخوری زمین یا خوردی زمین، بالاخره بلندت میکنم. و اجر کبیر و اجر بزرگ است. این اجر کبیر رو دیگه شرحش نمیده که اون عظمت باقی بمونه، همینقدر که بگه یک جایزه بزرگ برای اینها در نظر گرفته شده. بله حتما همینجوره. و خودمونم خیلی تجربه کردیم دیگه، یه جایی بخوایم برای خدا کار انجام بدیم، خدا حتما کمک میکنه و این امدادهای الهی هست. یعنی آتش سوزان و شعلور، شعلور بودنش چیزه. خب پس قسمت اول اثبات ملک مطلق خدا و قسمت دوم هم انذار منکرین ربوبیت خدا به عذاب اخروی. دوتاشو با هم میشه پیام این قسمت دیگه، که در این قسمت میخواد منکرین ربوبیت خدا به عذاب منکرین این ملک رو، این ملک مطلق رو، کسانی که منکرن، انذار و هشدارشون بده به عذاب اخروی که دست بردارن از این کار. یعنی خدا اولا میفرماید همه چیز دست خداست، پس مقابله نکنید با این تدبیرگری خدا و ربوبیت. انشاءالله که به برکت این آیات نورانی با خوندن سوره ملک بتونیم این توحید ربوبی رو تقویت بکنیم در خودمون، که برسیم انشاءالله به درجه اون یخشون ربهم بالغیب. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد. عجل فرج.